فرمایید. بله البته نه واقعیتی که پایان زندگی امری به تعبیری که بله بله ببینید مثلا کیفیت وقتی گفته میشه یه وقت هست که مثلا فرض کنید من اینجور عرض میکنم من میگم که من فلان کار رو میکنم تا به مثلا فلان فرض مسافرت رو میکنم تا فلان کس رو ببینم این دیدن خودش در این حال که نتیجه اون سفر منه خودشم فعله گاهی وقت هست نه من میگم فلان کار رو میکنم مثلا فلان غذا رو میخورم برای اینکه سیر بشم اینم نتیجه غذا خوردن ولی دیگه سیر شدن از مقوله فعل نیست البته توجه میکنید فعل نحوی مراد نیست وگرنه فعل نحوی هم در دیدن هم در سیر شدن فعل نه به لحاظ نحوی ولی به لحاظ فلسفی خب نه اونو بهش میگیم فعل اونو بهش نمیگیم فعل یه حالتیست باید بسم الله الرحمن الرحیم اون چیزی که مربوط به اصطلاح اصطلاح شناسی و ترمینولوژی این بحث بود تا پایان جلسه قبل تا اونجایی که به عقل باسرم میرسید عرض کردم حالا امروز وارد خود بحث میشیم حالا که ایضاح مفهومی الفاظی که در این بحث مستعملن انجام گرفته وارد خود بحث میشیم در اولین جلسه من خدمت سروران عرض کردم که وقتی بحث معنای زندگی پیش میاد ما ممکن است مرادمون هدف زندگی باشه و ممکن است مرادمون کارکرد زندگی باشه و ممکن هم هست که مرادمون ارزش زندگی باشه یکون من این سه تا چیز رو میگفتم از معنای زندگی مراد میکنیم پس معنای زندگی ممکن است به معنای هدف زندگی باشه و ممکن است به معنای کارکرد زندگی باشه و ممکن است به معنای ارزش زندگی باشه امروز من میپردازم اول از همه به کارکرد چون زودتر بحثش تمام میشه بحث کارکرد زندگی زودتر تمام میشه و خدمتتون عرض کنم که میتونیم بپردازیم به اون دوتا بحثی که خیلی مفصلتر و متولتره و کتابهایی هم که درباره معنای زندگی نوشته شده عموماً به اون دوتا مطلب دیگه میپردازن یعنی به هدف زندگی و ارزش زندگی خب اولا بپردازم به همین کارکرد در باب کارکرد دوتا نکته مهمه یک نکته که محل اجماعه و یک نکته که نه محل اجماع نیست ولی در اینها خیلی برش تأکید ورزیدن نکته اول اینه که اصلا کارکرد در جایی قابل طرحه که یک شی که کارکردش محل بحثه با کلی اعظم از خودش سنجیده بشه نمیشه از شما چیزی را با چیز دیگری نسنجید و بعد بحث از کارکرد اون چیز بکنید همیشه کارکرد یک چیز یعنی کارکرد اون چیز در کلی که این شیء محل توجه جزئی از اون کله یک جزء یک بخش از اون کله این کارکرده نمی‌کنید مثلا اگه شما چشم را نسبت به بدن در نظر نگیرید نمیشه گفت کارکرد چشم دیدنه توجه میکنی باید همیشه این جهاز را این دستگاه رو این مثلا دستگاه حاسه رو نسبت به مثلا کل بدن یا نسبت به شخصی که بدن بدن اوست در نظر گرفت تا گفت کارکرد این دستگاه، این جهاز، این جهاز حاسه فلان یا بهمان. بنابراین اگر ما شیعی را جزئی از یک کل که طبعا این کل بزرگتر از این جز خواهد بود در نظر نگیریم، اصلا نمیتونیم بگیم که کارکرد این چیه. نظر میکنیم همیشه باید یک کل بزرگتری در نظر بگیریم. البته کل بزرگتر هشت به زائده، همیشه کل بزرگتر از جز خودش. یک کل رو باید در نظر بگیریم و بعد بگیم این جز کارکردش چیه، یعنی کارکردش در اون کل چی هست. این نکته اول.
استاد
نه، اصلا تو فانکشن، تو فلسفه معناش اینه. این غیر از کارکردیست که ما ممکنه مثلا گاهی به کار بریم. ما گاهی وقتی کارکرد رو معنی کار به کار میبریم. راجع میکنی؟ نه، کارکرد وقتی میگیم در تعارف فلسفیش، در تداول فلسفیش به این معنی است.
خب
اول کل اعظمی در نظر بگیریم که باز این کل و اتفاقا این تمهید مقدمه کردم برای همون نکته که من خواهم راجع به جهان هستی بگم، که باز اون کل باید جزء اون کل بزرگتر باشه و قص علاقه هست. این نکته اول. قبل از که به نکته دوم بپردازم، این نکته اول که مورد اجماعه، یک امرم روشن میکنه و اون که کار کرد وقتی برای یک شیء میخوایم در نظر بگیریم ممکنه انتا کار کرد باشه، چون ممکنه یک شیء جزء ان تا کل باشه و بنابراین امکان داره که یک شیء دارای ان کار کرد باشه. واجب میکنید خیلی راحت مثلا شما دوایر بویلر رو در منطق مثلا در نظر بگیرید، فرض کنید که من یک جزء کوچیکی داشته باشم، مثلا اینجا جزء آ داشته باشم، خب این جزء آ جزئی از این دایره ای باشه که بهش میگم دایره بی. خب ممکنه این جزء آ برای این دایره بی که این عرض میکنم که جزء اونه یه کارکتر داشته باشه، ولی همین آ ممکنه برای دایره سی یه کارکتر دیگه داشته باشه و همین آ چون با جزء سی هم هست دیگه، همین آ ممکنه برای دایره مثلا دی هم یه کارکرد دیگری داشته باشه. بسته به میزان و تعداد و تنوع کلهایی که یک شیء مورد نظر ما جزء همه اون کلها به حساب میاد، میشود تصور کرد که کارکردهای مختلفی وجود داشته باشه. اینات میکنی؟ خب وقتی این طور باشه معناش اینه که کارکرد یک شیء به زیق و سعه اون کانتکستی که این شیء در اون شیء قرار داره، اون بافتی که این شیء در اون شیء قرار داره کاملا بستگی داره. شما کل رو اینجا بگیرید یا بزرگتر بگیرید یا بزرگتر بگیرید یا بزرگتر بگیرید، کاملا هست. از همینجا یه نکته دیگه هم از همینجا میابیم و اون این که وقتی که یک شیء واحدی چون در کلهای مختلف در نظر میگیره، در نظر میگیریمش، طبعاً کارکردهای مختلفی داره، به حساب کارکردهای مختلفش ممکنه عناوین مختلفاً برش بار بشه. علاوه بر این که کارکردهای مختلفه، عناوین مختلفاً برش بار بشه بسته به این که این کل کجا باشه. عنایت میکنید؟ این عنوان ها مختلف میشه. خیلی ساده است، مثلا فرض کنید که چشم منو مثلا بسته باشن یه جوری که مثلا نبینم، من وارد یه اتاق بشم، فرض کنید ببینم که یه کسی داره یک میله مثلا فلزی مثلا خیلی نازک نکتیز رو داره تو بدن یه کسی فرو میکنه. اینجا تو این اتاق چون من از بیرون خبر ندارم، تو این اتاق ممکنه من از این عمل انتظار چی بکنم؟ ایذای به غیر بکنم، بگم یه کسی داشت با یه فلزی بدن یه کسی رو سوراخ میکرد، این میشه مثلا ایذای به غیر، درسته؟ اما حالا فرض کنه که من اجازه بدن من از اتاق برم بیرون و وقتی از اتاق رفتم بیرون ببینم تو ساختمان یه بیمارستان واقعا، حالی تو ساختمان یک بیمارستان خودم رو واقع دیدم،
اون چیزی رو که قبلا انتزاع ایزاء به غیر ازش میکردم الان انتزاع چی میکنم؟ انتزاع کمک به غیر میکنم. توجه میکنی؟ انتزاع میکنم که بعد این کمک به غیر در واقع این داره مثلا آمپول میزنه به این برای اینکه مثلا بیماریش بهبود پیدا بکنه. الان میبینید اون چیزی که انتزاع میشد در وقتی آر نسبت به بی در نظر میگرفتیم وقتی آر نسبت به سی در نظر گرفتیم عوض شد. حالا فرض کنید بازم اجازه بدن من از این بیمارستان برم دورتر و ببینم این بیمارستان نیست در مثلا فرض کنید که یک وزارت اطلاعات و امنیت یک کشوری، باز ممکنه تصور محوز بشه. یعنی اونی رو که وقتی بیمارستانش میدم در واقع تلقی میکردم به چی؟ تلقی میکردم به کمک به غیر، باز ممکنه تلقی شکنجه ازش بکنم. فرض کنید اینم باز امکان داره دیگه، باز ببینید باز تلقی عوض میشه. اینجور البته نیست که همیشه نوسان بین مثبت و منفی باشه ها. تو مثال من نوسان دائما بین مثبت و منفی بود، اول مثلا منفی بود بعد مثبت شد بعد منفی، همیشه هم نوسان اینجور نیست، ولی بالاخره بسته به اینکه این جزء چه کلی در نظر گرفته بشه واقعا انتظارهایی که ازش میشه متفاوت. و بنابراین نمی‌شود گفت یک شیء همیشه مفاهیم انتزاعی مثبت یا همیشه مفاهیم انتزاعی منفی مبالش بار می‌کنیم. ممکنه بسته به اینکه اونو جزء چه کلی نگاش بکنیم، ممکنه واقعا چیز مختلفی، چیزهای مختلفی ازش انتزاع بکنیم. این یک نکته است. اما گفتم دو تا نکته قبل از ورود بحث می‌خوام بگم. گفتم یک نکته محل اجماعه و اون که همه وقت باید یک شیء رو نسبت به یک کلی در نظر گرفت و بعد از که تو اون کل در نظر میگیریم وقت میتونیم کارکر بهش نسبت بدیم. اما یک نکته وجود داره و اون نکته دومه و به محل اجماع نیست ولی بعضی وقتش تاکید کردن و اون اینه که کارکر باید یه موجود هدفداری هم یه جا در نظر بگیریم تا بشه به شیئی کارکر نسبت بدیم. توجه میکنیم؟ وگرنه نمیتونیم کارکر نسبت بدیم. باید یه شیء هدفداری رو یه جای یه موجود هدفدار در نظر بگیریم، حالا این شیء رو کارکردش رو برای اون موجود هدفدار میتونیم تعیین بکنیم، وگرنه اگه موجود هدفداری در جایی نباشه این نمیشه بگیم کارکردی داره. بله این یه آثاری داره ولی آثار غیر از کارکرده. حتما باید یه موجود رو در نظر گرفت که این یه هدفی داره و اون وقت میشه گفت کار کرد. من برای اینکه این روشن بشه یه مفهوم دیگه رو میارم تو کار که ببینید این شما مفهوم کمک کردن رو در نظر بگیرید. به نظر شما کی میشه گفت که علی به حسن کمک میکند؟ اصلا این جمله مجوز اطلاقش کیه؟ مجوز در واقع صدور این حکم چیه؟ کی من میتونم بگم علی به حسن کمک میکنه؟ کی؟ به نظر میاد که اول ممکنه دقت نکنه تو بیانش، ولی اگر این در تحلیل معلوم میشه که کمک کردن این شرایط رو لازم داره. اولا یک، باید حسن قصد وصول به امری را داشته باشد. توجه میکنیم؟ این یک، باید شرط باشه که خود حسن قصد وصول به امر رو داشته باشد. این یک. دوم، باید حسن به تنهایی قدرت وصول به اون امر رو نداشته باشد. این دو. سه، باید علی در جهت رفع منقصت حسن کاری انجام بده. اینم سه. ولی دقت کنید واسه چه شرط چهارم هم لازم داره و اون این که علی از قصد حسن خبر داشته باشه، وگرنه اگه خبر نداشته باشه ولی همینطور یک کاری بکنه که این ممد او بشه، این کمکی نیست. راجعه کمک نیست. من وقتی که من مثلا علی وقتی که حسن قصد داشته باشه وصول به امری را همه آنچه که خودش میکنه هم برای وصول به اون امر کفایت نکنه و من خبر داشته باشم که حسن میخواد به اون امر برسد و سعی و تلاشش کفایت نمیکند. این سوم و چهارم هم حالا برای رفع این منقصد فعالیت بکنم. اینجا میتونیم بگیم علی به حسن کمک کرده و اگر هر کدوم از این چهار تا مؤلفه نباشه کمک وجود نداره. کمک در واقع فقط در این مورد هست. حالا کسانی مفهوم کارکرد رو خیلی شبیه به مفهوم کمک دونستن و بنابراین گفتن باید یه موجودی یه هدفی داشته باشه تا حالا بگن این چشم برای اون موجود این کارکرد رو داره، بنابراین فقط کافی نیست کلی باشه، باید این کل چی باشه در واقع؟ یه کل هدفمند هم باشه. اما این محل اجماع نیست و بعضی گفتن اصلا اینجوری نیست، میشه و کلی که ما در نظر میگیریم اصلا هم هدفمند نباشه و بازم بشه برای از جزئی از این کل از تعبیر فونکسیون از تعبیر کارکرد استفاده بکنیم، که من خودم نظر بیاد همین درسته، همین نظری که احتیاجی نیست که ما کل ما ضرورتا هدفمند باشه برای اینکه بتونیم انتزاع کارکرد بکنیم. نه نه میشه گفت احسان کرده ولی میشه گفت کمک کرده. احسان البته غیر از کمک ها، احسان ممکنه طرف مقابل هم هیچ خبر نداره، حتی نمیخوادن به طرف اون هدف بره، ما داریم میکشونیمش. از پیامبر نقل هست که فهمیدن من بذارم با زنجیر شما رو میکشونم، با طناب یا با زنجیر میکشونم تو بهشت، این احسان هست ولی کمک نی. کمک وقتی که خود من میخوام به یه جهتی برم و من قصدی احساس میکنم، و البته احسان واقعا غیر از کمکه. توجه میکنید بنوالنس غیر از هلپینگ در فلسفه کلیش، فلسفه فیل
در
خود
مثلا همین که در شما خدا نکرده کسی تصادف کنه در اون حالت تصادفش بیهوش باشه، من در شما هم برسیم
میگیم کمک کردی ولی نه بله میگیم کمک کردی ولی در واقع احسانه. و تو فلسفه فیل میگن بنوالنس با هلپینگ دو تا چیزه، در هلپینگ باید اون طرف کاملا آگاه باشه به اون هدفی که میخواد بهش برسه، تو هم خبر داشته باشی که میخواد به اون هدف برسه و نیروش کفایت نمی کنه، مجموعه امکاناتش کم میاد.
اینجور موارد نمیشه جواب داد که لولا این که اگر این خودش الان هم این بالقوه چیز هست، بالقوه میخواد ولی الان مثلا این نحوه سفرس کنید قفلتی براش داره.
درسته ولی خب آخه ما بحث تو اینجا وقتی شرط میگیم بالفعل داریم میگیم، اون شعری که میگفتیم خودش بخواد بالفعل میگیم بخواد، توجه میکنه نه بالقوه. نه اینجا به نظر من میاد باید بگیم اینجا ما احسانی انجام گرفته ولی کمکی انجام نگرفته، اینجا احسان انجام گرفته ولی کمک نیست. خب حالا از این بحث بگذاریم، حالا بیم نگفتم این به نظر من قابل قبول نیست. به نظر من فونکسیون رو ما در میتونیم در مواردی هم به کار ببریم که موجودی هیچ گونه علم و اراده نداره، کما این که شما دیدید ما کاملا میتونیم به کار ببریم این رو که فرض کنید که برای کسانی که کاملا از علم پزشکی با خبرند، توجه میکنید، و کسانی که هیچی از علم پزشکی خبر ندارن، فرض هم بکنید کسی باشه که واقعا هیچی خبر نداشته باشه ولی از راه مثلا همه حرفای روزمره هم با خبر نشده باشه، در هر دو حال به نظر من میشه گفت که فونکسیون قلب برای اینها چیه، فونکسیون ششون برایشون چیه، فونکسیون معده و کبدشون برایشون چیه، با اینکه در یک مورد ما می‌بینیم اصلا هیچ توجهی نیست در کار. توجه می‌کنید بله یه کسی خبر داشته باشه که معده داره چی کار برایش می‌کنه اون حرف، اما به نظر میاد نه ضرورت نداره، ما برای همه کله‌هایی که این کله‌ها جزئی دارن می‌تونیم این جزء‌ها نسبت به اون کله‌ها داره فونکسیون بدونیم، حالا فونکسیون مثبت یا منفی فرق نمی‌کنه و با اینکه هیچ خبری هم نداشته باشن. اگر بخوایم اینو بگیم در واقع می‌دونید حالا به تبریک همین الان خواهم گفت فونکسیون دامنش خیلی مزیق‌تر از اون میشه که ما معمولا حاضریم بپذیریم. حالا تو این توضیح که الان میدم معلوم میشه.
مثلا مثال کردن تخت نوشتید علی حسن کمک میکنه، این را از مصداق فونکسیون میدونه این کمک را یا نه؟
نه اصلا بحث فونکسیون نبود، میخواستم بعضی ها بگن بعضی ها
گفتن کمک هم مثل چی مونه از سنخ فانکسیون از سنخ چی مونه کمک میکنه.
چون اگه میشه مستمید اشکالی کنم دو مطلب
نه نه اون نیست.
این قرار جوری نیست که علی نسبت به حسن جزء کار
نه نه اصلا نه خیر. گفتن بعضی گفتن همونجور که در اینجا شرط هست این آگاهی داشتن، در اونجا هم این آگاهی داشتن شرط هست. فقط از این باور کردن. خدمت عرض کنم که این در اینجا. حالا اگر اینجور باشه که فونکسیون هم کارکرد همیشه برای جزء نسبت به کل مطرحه، اون وقت کل جهان هستی فونکسیون نداره، چون کل جهان هستی دیگه جزء کلی نیست، اصلا غیر نداره کل جهان هستی. تا اون غیر کل این جهان هستی باشه یا نباشه، چون اصلا فرع این که چیزی جزء کلی باشه اینه که اصلا اون کله وجود داشته باشه و بعدم این جزء اونم باشه، ولی کل جهان هستی که اصلا کل غیر نداره تا بگیم آیا این جهان هستی مثلا جزء اون غیر هست یا نه، و بعد مثلا انتزاع چی بکنیم، انتزاع فونکسیون بکنیم. بنابراین کل جهان هستی رو نمیشه براش کار که قائل شد، نمیشه گفت جهان هستی هم داره یه کاری انجام میده. کل جهان هستی رو عرض میکنم روی هستی عرض میکنم که تأکید و التفات هست. خب پس اینکه روشن خیلی واضحه تا چیزی غیر نداشته باشه که اصلا فونکسیون معنی نداره. اما حالا اگه بیایم بگیم ماسو الله، میشه برای ماسو الله فونکسیون قائل شد، کارکر قائل شد یا نه، که بگیم نه نمیگیم جهان هستی به طور کلی، میگیم جهان هستی منهای خدا، و بعد بگیم این جهان هستی فونکسیونی داره، آیا میشه قائل شد یا نه. ببینید تو شرطی که مورد اجماع اینه که باید یک نوع جزء نسبت به کل داشته باشی، آیا میشود گفت جهان ماسو الله این جزئی است از الله؟ ترجمه کنید، آیا میشه گفت جزئی است از الله، یعنی ماسو الله جزء الله هست، که وقت باید بگیم این جزء حالا داره فونکسیونی برای کل داره؟ به نظر میاد نمیشه گفت، به نظر میاد ماسو الله رو نمیشه جزء الله به حساب آورد، که بگیم الله یک کل بزرگتری است، این ماسو الله تو دلش جا میگیره، حالا این ماسو الله که جزئی است از اون کل بزرگتر، یه فونکسیونی برای اون کل بزرگتر داره. ظاهرا ربط و نسبت بین الله و ماسو الله مسلما ربط و نسبت جزء و کل نیست. حالا چرا ربط و نسبت جزء و کل نیست؟ توجه میکنی؟ چرا نمیگیم ربط و نسبت جزء و کل نیست؟ یعنی چرا نمیتونیم بگیم ماسو الله جزء خداست؟ اون چیزی که فی باد نظر به نظر میاد که اصلا جزء و کل وقت مطرحه که ما با اشیاء متکمل سر و کار داشته باشیم، که کمیت داشته باشن، و چون خدا کمیت نداره، متکمم نیست، بنابراین اصلا نمیشه بگیم او کلیست برای جزء دیگری. توجه میکنی؟ خب این یک دلیلیست که بیشتر سبقه فلسفی داره، اما این دلیل الهیاتی هم چه بسا بشه برای این معنی آورد، و اون دلیل الهیاتی اینه که حالا اگر کل به یک معنای غیر کمی هم ملحوظ می شد که خدا رو وقت می شد بگیم، بازم نمی شود بگیم این یه فونکسیونی برای خدا داره، توجه می کنید یه کارکردی برای خدا داره، چون به نظر میاد، البته این مطلب نظر من مبهمه، ولی به نظر میاد یه نحوه حاجتی پدید میاد برای اون کل نسبت به این جزء، و ظاهرن کسانی که به خدا قائلند، مخصوصا اگه به خدای فلسفی قائل باشن، اصلا به هیچ نحوه من الانها نمیشه هیچ نحوه نیازی تصور کرد برای خدا. یعنی اگر خدا رو مثلا واجب الوجود بدونیم، یا علت العلل بدونیم، یا قائم به ذات بدونیم، هر کدوم از این تعابیر مستقنی از غیر، همون قائم به ذات، هر کدوم از این تعابیر رو به کار ببریم در مورد خدا و قائل باشیم به مفهومش که در مورد خدا، ما طبعا نمیشن چیزی در نظر گرفت. بنابراین اینم نمیشه به نظر میاد، اگرچه در اینجا بعضی ها خلاف این گفتن. مثلا شما نمیدونم یک کتابی هست به نام Must God Remain Greek. این کتاب مالی آقای اسم آقای گید یکی لاهیدان آمریکایی سیاه پوسته. Must God Remain Greek یعنی آیا خدا باید همچنان یونانی بمونه؟ توجه میکنید؟ یعنی میخواد بگه در واقع خدایی که ما داریم خدای یونانیان قدیم، واجب الوجود و محرک بلا تحرک و علت العلل و فلان و بهمان. در اینجا ایشون در واقع به اقتفای پاسکال میخواد از خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب دفاع بکنه، نه از خدای افلاطون و ارسطو و رواقیان. و بنابراین اعتراض داره، میگه چرا خدا همچنان هنوز یونانی باقی مونده. در اینجا ایشون در این کتاب ایشون یک نکات که میگه همین نکته است که میگه من هیچ دلیلی نمیبینم که بگیم خدا اصلا با ما سوای خودش هیچ چیزی نداره، رابطه داد و ستدی نداره. و به نظرش میاد که اگه رابطه داد و ستدی قائل بشیم، این رابطه مهرآمیزتر میشه، عاشقانه تر میشه. توجه میکنید عاشق همونجور که عرض میکنم که هدیه میده، هدیه میگیره، همونجور که داد داره ستد داره. آخه شما نظر بگید یه خدایی باشه که مثل یه تکه سنگ هیچ حاجتی به هیچ موجود نداشته باشه، اون وقت باز چگونه رابطه مهرآمیز باشه میتونیم داشته باشیم؟ این رابطه مهرآمیز اقتضاش اینه که یه داد و ستدهایی صورت بگیره. یعنی عاشق و معشوق یکی یه تکه سنگ باشه، اون دیگری عاشق نیست، اون دیگری هم معشوق طبعا نیست، چون از باب تزایف دیگه اون عاشق نباشه اون معشوق نیست. من کار به اینم ندارم، یعنی ورود به یه بحثای خیلی مبهم و راستش به اون قلم رو که وارد میشیم من معمولا میگم سکوت کردن بهتره، چون هم واقعا نمیفهم آدم روحی چه وضعی هست. ولی بالاخره اینم هست که کسانی گفتن آقا این خدای یونانیانه که همچین وضعی داره، ولی نه خدای ادیان ابراهیمی داد و ستد داره. توجه میکنی؟ منزل از یغرز الله قرضن حسنن، توجه میکنی؟ قرضم خدا میگیره از ماها، بعدم رواشم میده، فیضایفه هم لنه دیگه، روا هم میده، رواده هم هست، آره روا خور نیست ولی رواده که هست، رواشم میده. از اون طرف هم البته ان الله یدافع عن الذین آمنوا، دفاع هم میکنی، یعنی هم داد هست و ستد هست. توجه میکنی؟ ان الله اشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم و انلهم الجنه. خب اشترا هست و بیع هست و همه امور هست. خب حالا بپردازیم به این که آیا زندگی انسانی که این محل بحث ما است. البته
من
به نظر میاد بعده به نظر میاد مرتبه یک چیز خودمون چیزه، غیر نیست که بگیم این داره برای غیر کاری انجام میده. توجه میکنی؟ البته من واقعش صادقانه بخوام میگم خیلی تصور دقیقی ندارم از زمرات بودن مثلا وجود الهی. توجه میکنی؟ و این خوب تصور روشنی ندارم، ولی به هر حال بالاخره مراتب یک چیز مراتب همون چیزن و با اون چیز هویت دارند، مغایرتی بینشون نیست، اسنیتی بینشون نیست که بگیم این داره برای اون کاری انجام میده. برخلاف چشم که غیر از بلده
تنزلات فلسفی، هر تنزل نیست به تنزل بالاتر خودش نقش معلولیت داره، بدون اینکه
نه معلولیت نیست. اگه معلولیت، مگر اینکه شما بله مثلا مراد تو از معلولیت یه چیزی باشه مثل اونی که صدرای شیرازی میفهمد که در واقع که در واقع معلول عین الربط به علته، که باز این ورود به همون قلمرو است که من باز متاسفانه فهم نمیکنم. من این که معلول عین الربط به علته رو راستش نفهمیدم هنوز، منکرم نیستم ولی اجتهاد ما منکرم بخواد بشه باید بفهمه. من نمیفهمم عین الربط بودن معلول نسبت به علت یعنی چیه، ولی واقعا علت و معلول تو فلسفه و معنای واضح و متمایزی که ما ازش تو فلسفه داریم بالاخره معلول یه نحوه غیریتی با علت داره. توجه میکنی؟
از ما همین است که شما فهمیدید مراتب ذوهویت داره با خود اون مبدأ. ما میگم عینیت ندارم، متعید سرش استانی هستش که واقعا معلول با علت دو چیز است.
بله عرض میکنم، بله فکر من خلاف فهمیدم، فکر شما قبلی یک نه دو چیز هم واقعا. ولی ظاهرا وقتی یک شی زو مراتب باشه،
معمول صدرا میگن دو چیز است، یعنی
نه
تو تصور هست
بودن یه بحث هست،
نه نه اصلا به نظر من دیگه دو چیز تو تصور صدرای شیرازی نمیشه دو چیز نیست. و البته اون توسع داده معنی علیت و معلولیت. وقتی شعور یک چیز رو معلول یک چیز بخوای بدونی، اینجا دیگه واقعا غیریت در کار نیست. چگونه میشه شعور یک چیز غیر از خود اون چیز باشه؟ ولی ایشون شعور یک چیز رو به یک معنا معلول اون چیز میدونه.
معلول در مرتبه
علت
نیست،
ولی علت
در مرتبه
معلول
هست، پس دو
چیزه. خب باش، اینجاست که من میگم مبهمه بر من. من واقعا نمیفهمم یعنی چی. واسهش نمیفهمم، ولی بالاخره من اینو میفهمم که علت و معلول در تداول فلسفی روزگار ما و از قدیم الایام هم تو غیر از صدرای شیرازی و تا حدی همون کسانی که به فلسفه پویشی قائلن، در غیر این دو مورد علت و معلول واقعا دو چیز هست، این غیر از اینه و به وجود آورنده اینه. اما در اینجا شما شئون و مراتب یک چیز رو هم میگید معلول اون چیز، صفات یک چیز رو هم گویا میگید معلول اون چیز. من اینجا دیگه راستش نمیفهمم یعنی چی. این کارم نمیکنم ولی نمیفهمم. این خدمت رو عرض کنم که در باب اینه. اما حالا زندگی انسانی، آیا زندگی انسانی، نه زندگی فرد انسانی، هنوز نرسیم به فرد انسانی، زندگی نوع بشر، این فونکسیونش چی هست؟ خب به معنی که گفتیم زندگی نوع بشر فونکسیونش چیه، ما باید نسبت به چه کلی در نظر میگیم، این کدوم کل که این جزء اون کدوم کله. خب اول چیزی که به نظر میاد زندگی نوع بشر در کل طبیعت در نظر میاد که این کارکردش در طبیعت چه هست. یعنی اگر این طبیعت زندگی نوع بشر درش نبود، کجای کمیتش لنگ بود؟ حجم میکنی؟ این داره چی کار میکنه؟ بدونید مثل یک نوع بشر فرض کنید نسبت به طبیعت، مثل یکی از این تاروپودهای این موچته، این فرشه نسبت به کل این فرش. که باید بگیم اگر این مثلا تار نبود، این پود نبود، چه منقصتی در این فرش حاصل می اومد؟ اگر منقصتی حاصل می اومد، حالا میتونیم بگیم این تار یا این پود برای این فرش، برای این مفروش یه کارکردی داره، یه فونکسیونی داره. با اینکه فرش هم البته بی هدف هم هست، اصلا فرض نگرفتیم که اون کل لزوما باید هدفدار باشه. اینات میکنی؟ این یا مثلا فرش ما وقتی که میگین مثلا این عرض میکنم که این تخت پاک کن، میگید این چه کار کردی داره؟ معنیش اینه که اگر این نبود چه منقصتی به این کلاس درس عارض میشد که داره این منقصت رو رفع میکنه. بحث در اینه دیگه، در واقع کدام خلل و فرج است که با وجود زندگی انسانی تو عالم طبیعت داره پر میشه؟ چه خلل و فرجی وجود داشت؟ اگر جهان طبیعت ما را نداشت چی کم داشت؟ غیر از که بگیم خودمون رو کم داشته، اون که مسلمه توتولوژیکه، ما رو کم داشت، اما غیر از خود ما این خاصیتی هم بر ما مترتبه، یه فایده‌ای هم از ما عائد میشه که بگیم این اون چیزیست که فلسفه وجودی ما آدمیانه. آن این سوال میشه جواب داد؟ بفهم چرا؟ چرا من منقصت من عامش به کار میبرم؟ ببینید آقا، من منقصت را به معنای کار نکردن به کار میبرم، درست میکنید که میشه بهش میگین دیسفونکشن. به معنای بد کار کردن هم که میسفونکشن هم هست به کار میبرم، انات میکنی؟ به هر دو معنا به کار میبرم، من عامش به کار میبرم. حالا به این معنا من خواهم عرض بکنم که واقعا مثلا اگر ما آدمیان نبودیم، آخه بچه که می نبودیم یادتون میاد گفتیم که اگر فواید گاو را بنویسید و ما هم نوشتیم که اگر گاو نبود چی نبود. این در واقع داشتیم فونکسیونش رو بیان میکردیم، گاو رو راجع میکنیم که اگر گاو نبود مثلا بالمعال ما هم نبودیم مثلا. شاید
خود این نبود صورت دیگه هم قابل تصور است که یک کمالی را بیفزاید، یا نبود را برای ولی میفهمد که شر ایجاد بشه، یک نقصی یه وقت نبودی یه چیز، یک کمالی را که اگه این بود اون کمال اضافی میشود.
بله ببینید این سوال که شما میفرمایید فرق بین تمام و کمال رو فرض گرفته اید. خیلی از فیلسوفان قبول داشتن که تمام و کمال فرق میکنه. دیدید که کمال رو معمولا تعبیر چی استفاده میکنن؟ پرفکشن. اما تمام رو میگن چی؟ میگن کامپلیتنس. خیلی از قدیم الایام از زمان ارسطو خیلی بین تمام و کمال فرق میذاشتن و اینجور هم میگفتن که این تصور البته از آثار ارسطو گرفته شده، که میگفتن که اگر مثلا فرض کنه که این صندلی یکی از اجزایشو نداشته باشه، مثلا یکی از این پایه‌هاشو نداشته باشه، این دستشو نداشته باشه، این مثلا روکششو نداشته باشه، میگفتن اینجا تمام نیست صندلی، تام نیست، کامپلت نیست، کامپلتنس نداره، تمام نیست، تام نیست. اما میگفتن نه، اگه همه اعضا رو داشته باشه ولی رنگ جلابش نزده، روغن جلابش نزده باشن، یا مثلا با سوهان نرم نکرده باشن اطرافش رو، با همون خشونت اولیه خود چوب باقی باشه، نرم نباشه، میگفتن اینجا در واقع تمامیت داره ولی چی نداره؟ در واقع کمال نداره. و بر این اساس اساساً برای همه موجودات یک تمام و کمالی در نظر می گرفتند. بعد هم منتقدان یک در واقع اشکالی بر ارسطو وارد کردند که به نظر من اشکال بلا جوابه، و اون اشکال اینه که می گفتن مثل این که ارسطو انگاره‌ای که از موجودات داشته ترکیبات صناعی، تو ترکیبات صناعی حرف کاملا درسته، تو ترکیبات صناعی کاملا میشه تمام رو با کمال تفکیک. چرا؟ چون در ترکیبات صناعی به تعبیری که استاد ارسطو هم به کار میبرد ما یک چیزی داریم به نام اگزمپلی گایی هم کاز هم میشه، یعنی علتی که این اگزمپله، یعنی نمونه است، علت نمونه ای بشه میگن. این علت نمونه ای اولین بار در افلاطون ظاهر شد. علت نمونه ایشون اینجور میگفت، افلاطون میگفت که آقا غیر از علت مادی و علت سوری و علت فاعلی و علت غایی، میگفت یه علت نمونه ای که اگزمپله، نمونه است، که گاهی بهش میگن اگزمپل، گاهی بهش میگن اگزمپلری کوز، یعنی علت نمونه ای. علت نمونه ای چیه؟ گفت یه نجار وقتی میخواد یه مثلا فرض کنه که صندلی درست بکنه، یه صندلی تو ذهنش تصویر میکنه، یه صندلی، این غیر از علت مادی، غیر از علت سوری، غیر از علت قایی و علت غیر از علت فاعلی، میگفت صندلی ساز یه صندلی تو ذهنش تصویر میکنه و بعد شروع میکنه این مواد خام، چوب و عرض میکنم میخ و فلان و بهمان رو چنان هیئت تألیفی ای به این مواد خام میده که اون صندلی که تو ذهنش هست در خارج هم مصداق پیدا کنه. و از اینجاست که گاهی نجاره میگه که نه، اون که دلم میخواست نشد، اون که دلم میخواست نشد، یعنی اون که تو ذهنم هست الان با این که در بیرون هست بر هم انطباق ندارند. توجه میکنی؟ حالا منتقدان به ارسطو میگفتن که در ترکیبات صناعی همه چیزهایی که تو اون علت نمونه ای هستند میشن اجزا، و اگه نباشن وقت اون شی چی نداره؟ تام نیست، تمامیت نداره، تمام نداره، یا به گفته ما فارسی ها تمامیت نداره، تام نیست، تمام نداره. اون اجزایی که تو اون ذهن نجار هست، مثلا نجار اگه صندلی دسته دار میخواسته بسازه، تا این دسته رو نگذره تو رو صندلی در بیرون، هنوز هم میگه این صندلی دسته صندلی که میخواستم نیست. ولی اگه از اول صندلی بی دسته تو ذهنش باشه، ولو دستم نداره، میگه تام بدی.
پس همیشه در واقع با مقایسه اون شیء مصنوع در خارج، مقایسه کردنش با اون علت نمونه ای، ما میفهمیم چی رو تمام شد. ولی وقتی اون علت نمونه ای رو احساس کرد، مصداق پیدا کرد، دیگه بعدش هر چیز دیگری از مقوله تجمله، یعنی فقط به جمال شیء اضافه میکنه، توجه میکنی، زیباترش میکنه. اینا رو دیگه اگه نباشم نمیگیم تمامیت نداره، فقط میگیم چی نداره در واقع؟ کمال نداره. اما شما به محض اینکه از ترکیبات صناعی وارد ترکیبات طبیعی بشید، دیگه نمیتونید بگید مرز بین تمام و کمال دیگه روشن نیست. میدونید چرا؟ چون در ترکیبات طبیعی ما نمیدونیم علت نمونه ای که تو ذهن باری تعالی وجود داشته چی بوده. راجع میکنید، یعنی من ملکیان نمیدونم که آیا خدا، من همونی هم که خدا از اول تو ذهنش بود که از من بسازه، که اگر اون باشه من تمام خودم رو دارم، فقط من به دنبال چی باشم؟ به دنبال کمال باشم. یا نه اصلا اینجا خبتی صورت گرفته، میگفتی صادق دارد میگفت چی؟ میگفت من خبت بزرگ آفرینشم. حالا یه یعنی چیزیه کسی در نظرش باشی. این ما در ترکیبات صناعی به خاطر اینکه خودمون صانعی و علت نمونه ای تو ذهن خود ما منتقش میشه، منتبع میشه، حالا میتونیم مرز بین تمام و کمال رو بفهمیم. اما در ترکیبات طبیعی مثل گربه، یه گربه، ما از کجا میدونیم که این گربه همونیه که در ذهن باری بوده یا همون نیست؟ که اگه همون باشه تمامش داره، وقت دنبال کمالش باید رفت، و اگه نباشه تمام نداره. حالا شما خواهید گفت که مثلا این گربه اگه دیدیم لنگه، میلنگه، این دیگه مسلمه ای بیه جایش هست. گفته میشه نه، توجه میکنی؟ شاید خدا برای اینکه جنسش جور باشه گربه لنگم از اول میخواسته داشته باشه، توجه میکنی؟ و این جنس جور بودن چیز نیست که من از خودم در بیان، اما زبان خیلی ساده قاعده عرض میکنم که امکان نشه. جنس خدا باید جور باشه. مگه شما مگه ارسطو نمیگفت که خدایمون، گفت که آقا خدایمون این ای مثلا جناب ارسطو این شروع در عالم چیه؟ وقت گفت که پنج صورت متصور است، یکی جهانی که درش چی؟ فقط خیر وجود داشته باشه، یکی که خیر و شر با هم وجود داشته باشه ولی خیر بر شر غلبه داشته باشه، یکی خیر و شر وجود داشته باشه مساوی، یکی خیر و شر وجود داشته باشه شر غلبه داشته باشه بر خیر، و یکی فقط شر مطلق. میگه اونی که از حضرت باری ساخته نیست چه است؟ این که جهانی بسازه که در شر مطلق وجود داشته باشه یا چی؟ یا خیر و شر مساوی یا شر بیشتر از خیر. ولی دو تا جهانی که متصوره، یک جهانی که خیر مطلق باشه، یک جهانی که چی؟ خیلی بیشتر شر باشه. بعد گفت که خب این درسته؟ گفتیم بله. گفت خب خدای متعال جهانی که خیر مطلق توش باشه درست کرده، عالم ملکوت. تاجم البته اونا نمیگفتن عالم ملکوت، اونا میگن خود عالم خدایان، ولی خود ما امروز میگیم عالم ملکوت. گفت اون و اما عالمی که خیر و شر مخلوط داره ولی خیرش غلبه بر شر داره، این عالمی که ما توش گرفتار شدیم. بعد حالا اگه قائل از ارسطو پرسید که خب حالا اون عالم که خیر محض بود، توجه میکنید، اونو خدا آفرید، این که ترکیبی از خیر و شر، حالا بعدا قبول هم بکنیم که خیرش بیشتر از شرشه، اینه چرا آفرید؟ وقت چی میگفت؟ میگفت هر چیزی امکان تحقق داره از فیاض علل اطلاق بر نمیاد متحققش نکنه. این جهان هم به داخل امکان تحقق داشت، امکان تحقق نداشت، پس اینم باید اینا متحقق بکنه. یعنی خدا باید جور رفتار کنه جنسش جور جور باشه دیگه. اگه خوبه خوبشه داره، بعد بعدش هم بعد که البته نه، یعنی بدترش هم داشته باشه. هر چیزی امکان تحقق داره باید چی باشه؟ وگرنه خدا فیاض علل اطلاق نخواهد بود، یه جا بخل ورزیده. فقط خدا جای بخل نورزیده که با ممتنع الوجود سر و کار داشته باشیم، وگرنه اگه با ممکن الوجود سر و کار داشته باشیم و ممکن الوجود وجود نیاره خدا، او نوعی مضایقه در فیضش هست، بخل هست، زنتی هست، و چون خدا بخل و زنت و مضایقه درش راه نداره، پس خدا همه چی آفریده است. حالا کار ندارم که این اشکال مسئله شر رو جواب میگه یا نوا، اصلا من کار اون ندارم. من سالها پیش وقتی در همین قم درس میگفتم،
اونجا عرض میکردم گفتم این مثل این مونه که من این جواب ارسطو مثل این مونه که من برم در این میوه فروشی بعد این وای بنجلی به من بده، این وای خیلی از بین رفته فاسد گندیده به من بده، بعد بگم که آقا آخه چرا میوه فاسد من میدی، بگه میوه خوب هم داریم جنسمو جوره. متعالی این تو آیدت این شده در واقع، این که میوه خوب داریم مجوز این نیست که چرا میوه هایی که به من دادی در واقع بده، دلیل نداره. حالا ما یکی اشکال ما این بود که ما چرا میوه گندیده آیدمون شده، جواب اینه که میوه های خوبی هم خدا داره، اون میوه های خوب کجاست؟ تو هم عالم ملکوته. بحث تو اینه که چرا اینجا این تحقق پیدا کرده، این چرا گرفتار اینی، ما اصلا قصه عالم ملکوتو نمیخوریم که اونجا خیلی مطلقه طبق چیزی که شما میگی. بحث ما اینه که اینجا چرا ما تو این دامچانه افتادیم، تو این وضعی که الان گرفتاریم. حالا جنس خوب دارید خوبه، اما به ما که اینو دادید. حالا جنس خوب دارید دارید ندارید به ما که اینو دادید، جواب به نظر میاد نمیده این مسئله رو و بعد فکر دیگه ای کرد بالاخره. اما به هر حال میخوام عرض بکنم که طبق این نظر، طبق این نظری که به عرض میکنم ارسطو انتقاد میشون، میگفتن آقا ترکیبات صناعی رو خوب تو انگاره موجودات گرفته، فکر کرده همه موجود از صنف ترکیبات صناعی هم، در ترکیبات صناعی چون علت نمونه ای تو ذهن صانع هست میشه بفهمیم تمام و کمال و مرز بین تمام و کمال رو، اما در ترکیبات طبیعی ما نمیدونیم علت نمونه ای چیه. و اگر هم بگید خب گربه لنگو که دیگه میفهمیم که میگیم نه ممکنه خدا باید که جنسش جور باشه، گفته گربه لنگم ممکنه وجوده و هر ممکنه وجود اگه من وجود نیادم یه مشکلی بر من پیش میاد، میگن بخلی زنتی در کار بوده برای که پیش نیاد، من اینا از اول میخواستم اینجوری بارش بیارم به وجودش بیارم. خب کار به این ندارم حالا خدمت تو عرض کنم که برگردم به اصل بحث، آیا واقعا میشه برد گفت که یک کار کردی داره یا نمیشه. به نظر میاد که نمیشه نفی فونکسیون کرد، نفی کار کرد، اما تایید کار کرد اصلا نمیشه کرد. نمیشه گفت که چی اینجا نیست اگر ما نباشیم.
مورد ذکر کرد که اگر نباشد نقصی ایجاد
نمیشد،
داشت
کمالی. خب باشه، ما اینم یاریم اینجا، ما در واقع نقصی که میگفتیم بوده در مقابل چی هم هست؟ در مقابل فقط تمام هم نیست، در مقابل کمال هم هست. تمام و کمال رو هر دو رو مخالف شما گفتیم نقص، هر دو رو میگه. البته در زبان عربی معمولا نقصان رو در مقابل کمال به کار میبرن و تمام رو معمولاً عدم و تمامی رو استعمال می‌کنن، ولی من تو این بحثی که میگم نه، مرادم هر چیزی که کمال و تمام نباشه، هر دو رو فعلا محل بحث ما هست، چون واقعا نمیتونم. چرا محل بحث من هست؟ به خاطر اینکه که اصلا نمیتونم بین کمال و تمام میز بگذارم. طبعا هر دوشو کاسته میکنم و در مقابلش تعبیر نقص رو به کار میبرم.
عرض بکنم که خب حالا این میشه گفت فونکسیونی داره، به نظر میاد که فونکسیون زندگی انسانی فونکسیونی نفع نمیشه کرد، شاید کارکردی داره واقعا، یعنی اگر نبود جهان یه منبسطی میداشت، ولی این فونکسیون قابل تعیین نیست. چرا قابل تعیین نیست؟ به نظر میاد لااقل دو دلیل برای اینکه قابل تعیین نیست کارکرد زندگی انسانی به عنوان یک نوع برای طبیعت، لااقل دو تا دلیل میشه آورد. یکی این که تا زندگی انسانی پایان نپذیره معلوم نیست روی هم رفته برای عالم طبیعت چه به بار میاره، که بگیم این مثبت منفی خونساز، هم مثبت هم منفی، بالاخره هنوز زندگی نوع بشر به پایان نرسیده که ببینیم روی هم رفته چه به بار میاره برای عرض میکنم که عالم طبیعی. یه دوست داشتی میگفت که آقا خدا وقتی فرمود فتبارک الله احسن الخالقی خبر از آخرش نداشت. اگه میدونست که بالاخره این آدمی همینطور میاند و زاد و ولد میکنند و به کجا میرسه، نمیگفت احسن الخالقی. اون اول نگاه کرد این موجود پاکیزه‌ای در واقع طراحی کرده و وجود آورده. اگه میدونست ما چی کار میکنیم تو عالم، نمیگفت. حالا یه کمی زود قضاوت میکرده خدا نعوذ بالله. حالا عرض میکنم که حالا این هم همینه، یعنی در واقع این دلیل میخواد که تا شما یک عرض میکنم که موجودی که حالا ازش تعبیر میکنید به زندگی انسانی، تا این تمام نشده باشه معلوم نیست فونکسیونش بر طبیعت چی بوده، آیا واقعا یه نقصی رو جبران کرده یا نه اصلا یه نقصی پدید آورده، اصلا روشن نیست. اما نکته دومی که اگه کسی بگه نه لزوم نداره زندگی انسانی به پایان برسه، همین الانم که زندگی انسانی در جریانه میشه گفت فونکسیونش رو، وقتی اشکال دوم پیش میاد. و اون اشکال دوم وقتی که شما اشکال اول رو هم نپذیری، ولی در واقع اشکال دوم وجود داره. اشکال دوم چیه؟ اشکال دوم اینه که جهان طبیعت اونقدر روابط علی و معلولی درش متشابکه که اصلا هیچ عمل خاصی کل آثارش قابل استقصا نیست. ترجمه می‌کنی؟ یعنی چه؟ یعنی شما اول که مثلا فرض کنید من اگه این مثلا تخت پاکن رو از اینجا بردارم، یه عمل مثلا برداشتن انجام دادم، شما میگید این علت چه پدیده‌هایی شده؟ خب مثلا یه کمی هوا جابجا شده، درسته؟ یک کمی هم نور تابیده بر صفحه این میز، اینا معلول اینن که من اینو برداشتم، اگه این برداشته بودم این نور نمیتابید. اما واقعا اونا هم که بعد رخ میدن در اثر این، اونا هم یه آثاری به نوبه خودشون دارن و اونا هم یه آثاری به نوبه خودشون دارن. به یک معنا میشود گفت یه چیزی وقتی پا به عرصه هستی میگذره، لا تعد و لا تحصا آثار و معالی داره، اصلا قابل احسان نیست. نت میکنید؟ اصلا قابل احسان نیست. ما نمیتونیم بفهمیم که الان فرض کنیم که من یه عدسه اینجا بزنم، یه عدسه بکنم، شما ممکنه نتونید بفهمید احسا بکنید که چه آثاری در عالم هستی خواهد داشت، اصلا معلوم نیست.
توجه میکنید؟ به گفته کار در اون کتاب تاریخ چیستش، میگه کی باور میکرد که گاز یک میمون ناجم میکنی یک جنگ جهانی را بندازه. گاز یک میمون امپراتور دانمارک رو پشت، گاز گرفت تو شکار، داشت با میمونش میرفت بره دوید، بیمار شد و این ظاهرا بیماری هاری داشت این میمون، امپراتور کشت مرد، امپراتور مرد، تشنجات داخلی و تشنجات داخلی ترور رو، ترور هم سربستان رو انداخت به جون این کشور رو، هیچ چی به دنبال خودش همینطور آورد که حالا ما آورده، چه بسا هنوز که هنوزه ما اینجا شما نشسته ایم در اصل اون گازی که اون عرض میکنم که نمیتونید بگیم نه، اصلا نمیشه گفت. یعنی واقعا این که از معلول های از علت های کوچک معلول های بزرگ میزاین تعبیر خیلی درستیه، البته بزرگ کوچک به لحاظ ظاهر،
واقعا کی باور میکرد که همچی چیزی بشه؟ یا هم مثال خیلی معروف که پاسکال اولین بار بر سر زبان ها انداخت که اگر بینی کلئوپاترا عرض میکنم که یک کمی کج بود، خب کلئوپاترا خیلی زیبا بود، تاجمون هیچ منقصتی نداشت، به خاطر همین زیباییش اوضاع و احوال پیش اومد در جهان و بعدم به دنبالش. حالا ایشون میگه که اگه کلئوپاترا یک کمی بینیش کج بود، زشت میشد، نه به خاطرش اون دستیسه ها رخ میداد و نه اون رقابت ها و نه اون کشتن این و مصموم کردن این اون را و از حرفا دیگه. یعنی در واقع بینی کلئوپاترا که کمی کج نبود، کار کشتی به اینجا کرده شما میبینید، اگه یه ذره کج بود نمیشه واقعا فهمید که کی به چیه، یعنی نمیشه فهمید چی علت چه چیزهاییه. به همین ترتیب، به همین لحاظم هست که اگه دوستان دقت بکنن، گاهی علم جامعه شناسی رو علم به واکنش های ناخواسته کنش های آدمی تعریف کردن. جامعه شناسی اینو بررسی میکنه که شما وقتی یک کار انجام میدی، اون کنش هایی که اصلا مورد خواست خودتون نبوده چی خواهد، ببخشید واکنش ها چی خواهد بود در اثر این کنش شما. الان فرض کنید که مثلا وقتی بنده میام اینجا، ممکنه، مثال میزنم، ممکنه اون چیزی که آگاهانه و خودخواسته میخوام این باشه که فرض کنید که مثلا چیزی بیان کرده باشم، مثلا صحبتی کرده باشم، درسته؟ ولی واقعا ممکنه غیر از این که حالا من به این خواسته خودم میرسم یا نمیرسم، غیر از این اصلا نفس این صحبت کردن من در اینجا هزار اثر و نتیجه داشته باشه که هیچ کدومش اصلا به مخیله من خطورم نمیکنه. اینا رو جامعه شناسی بررسی میکنه. جامعه شناسی در واقع میگه وقتی تو ظرف جامعه یه کاری انجام میدی، یه خیلی پیامدهای این کار تو داری که این پیامدها اصلا خودت بهش توجه نداری. جامعه شناسی میگه این پیامدها تو کارت هست، حواست باشه، فقط فکر نکن اون پیامدهایی که خودت از اول بهش علم داشتی و بهش عمد داشتی، اینا محقق میشه بر فعل تو و اینا مترتبه بر فعل تو میشه. بسیاری از آثار و نتایج که بیشترین آثار و نتایج هم اتفاقا از همین مقوله هست، این اصلا آل من آمدن نیستن، فعل من این آثار و نتایج رو داره. چه بسا عرض میکنم که طرز حرف زدن من، طرز نگاه کردن من، طرز عرض میکنم که همه اینا اون که یه آثار و نتایج کردن، خودم خبر ندارم، اصلا خبر ندارم. اینا رو در واقع جامعه شناسی بررسی میکنه. خب حالا من میخوام این عرض بکنم که کسانی مثل ویلسون، اینا استدلالشون اینه که آقا ما حتی اگر بگیم نیازی هم نیست به اینکه زندگی بشر خاتمه پیدا بکنه تا ببینیم فونکسیونش تو کل عالم طبیعت چی بوده، ولی لااقل این هست که ما اینا میفهمیم که الان هم آثار و نتایج افعال در جریان ما آدمیان، افعالی که همین الان جاریه، همین الان داره از ما صادر میشه، آثار و نتایجش قابل احسان نیست تا بفهمیم روی هم رفته چی داره با عالم طبیعت میکنه، آیا مثبت یا منفی. شما خیلی مثال خیلی ساده بر شما بزنم، شما خودتون میدونید که وقتی که ما اومد روی کار در چین، این نمونه خیلی جالبه، ولی که آدم حتی خیلی از موارد هست الا ماشاءالله، ولی میخوام این نمونه ببینید چقدر ما وقتی اومد روی کار، گفت که آقا ما یک رژیم سوسیالیستی و بنابراین خدمت رو عرض کنم که به عدالت خیلی اهمیت، از سوی دیگری هم یک کشور بسیار بسیار پرجمعیتی داریم و به خاطر این پرجمعیت بودن کمبود داریم، کمبود موادی که برای زندگی لازمند داریم و خود این باعث میشه که رژیم سوسیالیستی خوب نتونه حاکم بشه، چون هر جا کمبود باشه عدالت کمتر میتونه اجرا بشه، در وفور عدالت بهتر اجرا میشه تا در کمبود. بنابراین ما اومد تصمیم گرفت، گفت آقا ما بیاییم تصمیم کنیم که خانواده های چینی یک بچه پیدا کنیم. رژیم سوسیالیستی چون با جمعیت اینجور، خب بودن تصویب کردن و تصویب شد که خانواده هایی که بیشتر از یک بچه به دنیا میادن، یک سلسله عرض میکنم که جریمه هایی باید بپردازن و الان نزدیک به 40 ساله، در 1949 انقلاب اونا پیروز شد، در 1961 این تصمیم گرفته شد، الان بیش از 40 ساله که خانواده های ژاپنی، ببخشید خانواده های چینی عزم میخوام، اگر بیش از یک بچه به دنیا بیارن مشکلات دارن، ولی خب جمعیت متوقف بمونه بلکه سیر نزولی پیدا بکنه. چند سال پیش، تقریبا 3-4 سال پیش، وزیر فرهنگ چینی سخنرانی کرد، خیلی آقا جالبه، گفت که ما موفق شدیم در این که خانواده ها یک بچه پیدا بکنن، اما حالا میبینید برخلاف چیزی که ما او پیش بینی کرده بود، یه جامعه سوسیالیستی که همه اعضایش یه بچه لوس نونور یاد یه بچه بودن دیگه، همشون یه مش بچه لوس و نونور مادن ببینیدون، هیچ کدوم که زندگی همه یک بچه خواهر تو در مورد که یه بچه داشته باشن ببینید چه جوری تو چه وضعی به بارش میاد. گفت ما الان یه مشکل جدی داریم که اصلا آدم مقاوم نداریم، یه مش آدم گلابی انباری توجه میکنید در تنبه پیچیده، اینا حالا اومدن میخوان جامعه اداره کنن، همه یکی بچه بودن به جدی تیش مامانی اینجور توجه میکنید، اینو بهش توجه نکرده بود که درست جمعیت رو کاهش میدی، ولی خب بچه که یکی باشه تو خونه یه آثاری داره، یه نتایجی داره. این الان ببینید جامعه شناسی در واقع داره میگه ببین این ناموفقه به این دلیل که تو اول اونو فقط دیده بودی، ولی ندیده بودی که این عمل چه آثار دیگری ناخواسته هم خواهد داشت. این خیلی خیلی مهمه در علوم اجتماعی، مخصوصا در پیشبینیه، در بحث پیشبینی علوم اجتماعی نه در بحث تبیین علوم اجتماعی، خیلی نکته مهمه که ما آثار و نتایج ناخواسته افعال خودمون اصلا نمیتونیم ضبط و ربط بکنیم، مهار بکنیم، نه مهار علمی و نه مهار ثبوتی و واقعی. بنابراین شاید نشود گفت که روی هم رفته، همین الان هم که ما داریم میکنیم با طبیعت داریم چه میکنیم. ممکنه کارهایمون رو منظم میاد خوبه روی هم رفته، ممکنه منقصتی وارد میکنه، کارهایمون منظم میاد بعد اتفاقا ممکنه سودی وارد بکنه و قصه الهازم. بنابراین اینم ظاهرا راهی جزئی نداریم که ما اعتراف بکنیم به این که اگرچه فونکسیونی میتونه زندگی بشر برای کل طبیعت داشته باشه، ولی این فونکسیون قابل احسان نیست، یعنی قابل علم و احاطه علمی نیست. اما حالا از نوع بشر صرف نظر میکنیم،
پس میگه این که در نوعی کارکرد انسان رو با عالم طبیعت تصویر میکنیم، یه وقت کارکرد انسان رو با کل عالم آفرینش، جهان ملکوت و جهان لاهوت اونا رو در نظر میگیریم.
خب اونجا من آقا وارد اون بحث نشدم، چون واقعا مشکله چجوری ما میتونیم بفهمیم، چجوری میتونیم ما که وقتی راجع به عالم طبیعتش نمیتونیم واقعا احاطه علمی پیدا بکنیم به این که ما داریم تو عالم طبیعت چی کار میکنیم، وقت در باب کلش که به طریق اولا نمیتونیم بفهمیم.
البته قضایای پیشینی برگرفته از و میتونیم قضاوت های کنیم که انسان من میتونم رفته هم رفته نسبت به ممکن است برای کلام مشخص نسبت به عالم طبیعت من قصد چیزی ایجاد کرده است، اما ما میدانیم این را الان مثلا پیشینی از برگرفته از بعد که نسبت به کل عالم آفرینش یقینا انسان کارکردی داشته است و اقلا از وحی ما میتونیم مابطه کارمون به وحی است ما میتونیم استفاده کنیم.
بله خب دیگه بحث الهیات میشه، فلسفه نیست، کلام میشه فلسفه نیست. بحث فلسفه یعنی ما باشیم و استدلال ظاهرا نمیتونیم بفهمیم که ما بود و نبودمون چه فرقی میکنه، چه توفیری ایجاد میکنه در عالم طبیعت. این هم یک قسمت. اما این بحث
دیگه، این دلیل اول که
معلومی
تا زندگی انسانی پایان پیدا نکنه که این دلیل اول
خب ببینید اگر اون تفکیکی رو که من در یکی از جلسات سابق گفتم که ما نمیتونیم بین مقدمات یک فعل، خود یک فعل و مؤخرات اون فعل تفکیک قائل بشیم، اگر از اون صرف نظر بکنید چرا؟ اون اشکال البته اشکال خیلی جدیه، ولی اگر از اون صرف نظر بکنید چرا؟ من الان میتونم بفهمم که فرض کنید که خوردن این غذا الان خاتمه یافت. خب حالا از این به بعد میگم برای این کودکی که این غذا رو خورده این چه کار کرده داره؟ خب میدونم خوردن غذا در این لحظه خاتمه یافت، مگر اینکه همون که اصلا بود مشکل پیش بیاد که اصلا نمیدونم خوردن غذا کی خاتمه یافته، به خاطر اینکه اصلا تفکیک بین مقدمات و مؤخرات و مقارنات یک فعل برای ما قابل عرض میکنم که شناسایی نیست. اگه از اون طرف نظر میکنیم چرا؟ اما در مورد چیزهایی که بله همیشه ما تمام بشه، خب وقت بعضی چیزاست که ما نمیتونیم تمام شدهشو ببینیم، که یکیش زندگی نوع بشر که ما تمام شدنش رو نمیتونیم ببینیم، چون وقتی که تمام شده که ما نیستیم که ببینیم، و وقتی هم که ما هستیم که ببینیم که هنوز تمام نشده.
فرد که میتونیم
خب بله حالا بحث فرد رو میخوام بکنم، حالا بحث فرد. و اما زندگی فرد، آیا زندگی فرد میشه درش کارکردی قائل شد، فونکسیونی قائل شد یا نه؟ زندگی فرد اشکال اول نداره، میشه برایش کارکرد قائل شد. چرا؟ چون ما میتونیم زندگی افرادی که به پایان رسیده رو دیگه، خیلی آدم‌ها زندگیشون در حضور ما به پایان میرسه، بنابراین نمیتونیم بفهمیم. اما اشکال دوم ظاهرا همچنان باقیه. اشکال دوم همچنان باقیه. یعنی چه؟ یعنی معلوم نیست واقعا که این فرد حالا که اومد و رفت، تا آخر اگه بخوایم در نظر بگیریم، چه چیزهایی پدید خواهد آورد آمد و رفت این انسان. مثلا شما مثلا شاید باور نکنید که آمدن ارسطو تو عالم به قیمت 50 میلیون خون تمام شده. توجه میکنید؟ شاید باور نکنید. نه اینکه ارسطو خودش میدونست، نه، این وقتی اومد و شد ارسطو، بعد یک کسانی ارسطو رو قولش حجت دونست، یک زمانی اومد قول ارسطو رو درش مناقشه کردن. توجه میکنی؟ اینا زدن اونا رو، سوزوندن اونا رو، شکنجه کردن، به صلیب کشیدن، به دار زدن. اونا وقتی نوبت پیدا کردن همین کارو کردن. نت میکنی؟ آیا واقعا نمیشه گفت اینا تابع تبعیت از ارسطو؟ واقعیتش اینه که در جنگ های بین کاتولیک ها و پروتستان ها، در عرض میکنم که اواخر قرون وسطای مسیحی و در اوائل دوره رنسانس، ما خیلی از این موارد رو میبینیم، واقعا جنگی بین ارسطوس و افلاطون. توجه میکنید؟ کالوین یه افلاطونیه در واقع، لوتر یه افلاطونیه، و عرض میکنم کاتولیک ها هم عرض میکنم که ارسطویی هن. خب اینا زدن اونا رو سوزوندن، در شب، در واقع سن بارتولمی، در یک شب در فرانسه 30,000 نفر پروتستان قتل عام شدن توی شب. خب اینا ارسطو چه خبر داشت که همچین چیزی میاد؟ وقتی که خیلی چیزها هست که واقعا ما خبر نداریم چی میشه، ولی خب بالاخره این پدید میاد، ظهور میکنه و آثار و نتایج همینطور سلسله وار عالم رو داره میچرخونه و قابل احصا هم نیست. واقعا نمیشه فهمید که آمدن و نیامدن ارسطو چقدر تفاوت داشت تو عالم. آمدن و نیامدن حضرت مسیح سلام الله علیه چه فرقی داشت؟ پیامبر ما سلام الله علیه چه فرقی داشت؟ اینا خیلی تأثیرات داشتن. همینطور که آمد و نیامدن هیتلر و استالین هم، ما نمیفهمیم روی هم رفته تاریخ چجوری. شما آلفرد نورث فایتر یه آدمی که اهل مبالغه نیست، خودتون میدونی، یک ریاضیدان، یک منطق‌دان، یک فیلسوف خشک. آلفرد نورث فایتر میگه که من معتقدم کل فلسفه غرب حاشیه‌نویسی بر افلاطون. راجب میکنی؟ میگه حاشیه نویسی بر افلاطون، کل فلسفه غرب همه شون دارن حرفای افلاطون حاشیه نویسی برش میکنن. در سر گذشته اندیشه ها میگه و کل تاریخ غرب تاریخ فلسفه غرب. خب به یک معنا، یعنی کل تاریخ غرب این تاریخ چلنج و داد و ستد با افلاطون. خب شرق هم که متأثر از غربه، حالا چه در دفعش چه در جذبش، فرق نمیکنه دیگه. توجه میکنی؟ فرق نمیکنه. گفت خفاش هم با اینکه به نظر میاد عرض میکنم که از آفتاب گریزانه، ولی میگفت، گفته مولانا حرف خیلی خوب میزنه، میگه هیچ کس تو عالم به اندازه خفاش آفتاب پرست نیست. خفاشی که اصلا از آفتاب میترسه. چرا؟ چون خفاش تمام زندگیش بر اساس آفتاب تنظیم شده. کم کم آفتاب داره غروب میکنه، باید برم از خونه بیرون. آفتاب داره طلوع میکنه، برم تو لونم. کی به اندازه خفاش به ظاهر ضد آفتاب که تمام زندگیش بر اساس آفتاب تنظیم شده؟ اینجوره دیگه، مگه غیر از اینه؟ به گفته نیچه و جمله خیلی خوبی داره، میگه نیچه جمله، این خیلی جمله حکیمانه ای هم هست، میگه شکارچیان بزرگترین پیروانن. چجور؟ یه صیادی میاد آهو رو شکار بکنه، اول به نظر میاد که صیاده صیاده و آهوه صیده، و بعد هم علاوه بر این صیاد دشمن صیده، دشمن آهوه، میخواد بکشدش، ولی با همین دقت بکنید، آهو از این ور میره اینم از این ور میره، میره پیش از این ور اینم از این ور میره، میره بالا اینم میره بالا، میره پایین، یه مش صیاد به خودش میاد نه اصلا صید این صید شده. توجه میکنید؟ واقعا صید این صید شده. یعنی شما الان چه پیروی بهتر از این میتونه داشته باشه این آهو که هر جا میره سرعتشو کم میکنه کم میکنه، افزایش میده افزایش میده، از این ور میره از اون ور میره از اون ور میره. توجه میکنید؟ خیلی اینجوره دیگه. متفکران هم همینجوره توی جامعه. آقا شما در ساعت در میاد که یه متفکر رو عرض میکنم که باش مقابله کن، شما به آثارش خونید، این آثارش رو میخونید، اونم میخونید، اونم میخونید، اونم میخونید، اونم میخونید، اونم میخونید، همه دل دنبالش میگه که جوری مثلا یه جایی بزنید تو سرش. درسته؟ میرید یه بار به خود میام عجب ما زندگیمون 10 سال تحت تاثیر افکاری متفکره. بخواید یا نخواید خودتون بیشتر از هر کس دیگری در واقع متأثر از اون شده. این الان شما رو سیدتون کرد، شما به نظرتون میاد این صیادش هست. حالا به همین معنا واقعا نمیشه فهمید که میخوام بگم که حتی اونایی که دشمنی میکنند، مخالفت با یه پدیده میکنند، اونا هم در واقع به یک معنا متأثر از این پدیده میشن. و به این صورت چجور میشه گفت ارسطو چی کرد برای جهان؟ یا عرض میکنم که ابن سینا چیکار کرد؟ پیامبر ما سلام الله علیه چیکار کردن در جهان؟ اینقدر آثار و نتایج داره. شما تو جنگ‌های صلیبی در طول 400 سال، جنگ‌های صلیبی طول کشید دیگه، درسته؟ در این 400 سال منابعی که کم تخمین می‌زنن میگن از جهان اسلام و جهان مسیح روی هم رفته 8 میلیون نفر کشته شدن تو این 400 سال. خب اینا در اثر ظهور مسیح بود، در اثر ظهور پیامبر ماست، اما نه اینکه در اثر ظهور سید نمازدان کشتار صورت بگیره. ولی خب این آثار و نتایج مترتب شده دیگه. ولی بنابراین ظاهرا زندگی شخصی رو هم نمیشود گفت که داره چه فونکسیونی، چه کارکردی تو کل این داره. یک نکته رو فقط میشود
یک کارکرد مستقیم و غیر مستقیم میتونیم.
خب باش فرق بازم نمیشه گفت تا کجاش مستقیمه تا کجاش غیر مستقیمه، اینم باز نمیشه. میز بین مستقیم و غیر مستقیم هم به نظر من
آنی که خود شخص انجام داره، ولی اینکه بعدن چه آثاری برای خودش دیگران یا تابعینش یا پیروانش انجام داره اون مطلب دیگری کارهای افعال گفتاری که خودش داشته این افعال گفتار.
خب ببینید یک مسئله همون مسئله بود که در جلسه قبل گفتم که کجا فعلش تموم میشه و آثار فعلش ظاهر میشه و بعدم باش اشکال نداره اون افعالی که خود او انجام داده. یکیش این بوده که گفته قاتلوهم حیث ثقفتموه، درسته؟ اینو گفته برای اینکه انجام بگیره، گفته که انجام نگیره، گفته که انجام بگیره دیگه. خب پس اول اون آثار و آثار مترتب بر فعل مستقیم این شخص. خیلی مشکل واقعا این فهمیدن. یک نکته البته وجود داره و اون نکته ما رو به بحث بعدمون دیگه انتقال میده و اون که ممکنه کسی بحث از این که چه کار کردی در زندگی این در جهان داره نکنیم. البته دوستان توجه بکنم قبل از که این بحث رو بارش بشم این نکته بگم، اگه دقت بکنیم ما همیشه نسبت به یک جزء بزرگ نسبت به کل بزرگتر میسنجیدیم. الان که زندگی فردی رو داشتم بحث میکردم نسبت به زندگی نوع بشر داشتم میسنجیدم، مثلا گفتم ارسطو، مسیح، پیامبر ما نسبت به کل نوع بشر، مقیاس هم خواهم میگم این گرفته بودم.
نه فقط
منظور همین زندگی نه زندگی این نشه مراد ما، نه ما فقط زندگی این نشه مراد.
خب آخه ببینید الان مثلا شما وقتی میفرمایید اشکال اول وارد نیست برای زندگی فردی، این در صورتی است که قائل نباشید حتی به دیدگاه فلسفی زندگی طرف اصلا ادامه داره. شما از کجا میگید که الان
نه اگه ادامه هم داشته باشه
زندگی که ممکنه که تبدیل بکنه به اصلا تاثیرات زندگی مثلا جد و نره
زندگی چی با چی؟
مثلا تأثیرات ژنتیکی که جد مهدان برمان داره ممکنه که یه تبیین سر و تجربی ازش باشه، میگو اصلا زنده هست تو در نشعه دیگه هست و برمان الان داره دست بیرون
خب ببینید اولا ببینید شما اصلا برای رجوع مثلا برای حل مشکلی رجوع به یه عمل اشکالی نباید بکنید. توجه میکنید اگر روزی مثلا کسی که تأثیرات ژنتیک تأثیرات روح حی و حاضر جد شماست که همین الان در یه عالم دیگری حی و حاضر، من اون کار ندارم. نه من میگم، نه من اینجور میگم حالا فرض میکنیم که زندگی پس از مرگم ادامه پیدا بکنه، یعنی پس از مرگ ما هنوز زندگی داشته باشیم، ما محل بحثمون این زندگی این جهانی ما اصلا بحث انتولوژیک نمی کنیم، بحث وجود شناختی نمی کنیم که آیا زندگی پس از مرگ وجود داره وجود نداره. ما میگیم چه وجود داشته باشه چه وجود نداشته باشه، ما فعلا ما نحن فیهمون محل بحثمون اون چیزی که مبحوس ماست اون فقط زندگی این جهانه.
ما نتیجه‌ای که میگیریم چه فایده‌ای به ما میده؟ ببین اگر ما برامون جای ثابت شده باشه، حالا چه در لسان بعد چه به موجود، یعنی اعتبار موارد عربی، زندگی من بعد از این انعدام مثلا جسمانی مفارقت روح از بدن اون اسمشو بزنیم مثلا مرگ هم نگیم که شاید مثلا چیز دیگه به ذهن بیاره، اون وقت بعد از این هنوز زندگی من ادامه داره. شما نتیجه ای که بگیرید مبتنی بر اینکه این انعدام پایان زندگی من، این نتیجه ای کار کردیم تو چیز من نداره، یعنی
البته نتیجه قبول دارم ولی نتیجه نمیتونیم من بگیریم. به نظر من ما وقتی حتی زندگی این جهان در نظر بگیریم نمیتونیم به نتیجه برسیم. وقتی زندگی اون جهانی مشغول داستان بخونی که اصلا بیشتر به نتیجه نمیتونیم برسیم. اصلا ما مثلا تو این نتیجه به این بحث تو نتیجه در این بحث به نتیجه نمیتونیم برسیم.
ما به حس نمیشه که این شیوه بحث ما غلطه، یعنی اصلا
چی کار باید بکنی؟
خب من الان روش گاهی
خب بله
پیشنهاد کردم، یعنی حالا یه راهی پیدا بکنیم.
بله ببینید
همه جا رو بنبست میکنیم.
بله من در جلسه اول این سلسله بحثا در مسئله سبرم عرض کردم، گفتم کسانی گفتن اصلا این بحث بحثی است دینی مذهبی، گفتن فلسفه اینجا کارایی نداره، یا تو من اوائل جلسه اول بود عرض کردم نه، ما اینجا اگه چه بحث دینی و مذهبی فایده داشته باشه چه نداشته باشه، ما بحثمون فعلا بحث صرفا فلسفی میخوایم باشیم، ما باشیم و استدلال میتونیم بفهمیم یا نه توجه میکنیم، و این که مثلا از منابع وحی استفاده کنیم، از کتاب و سنت یا از کتب مقدس عدی اون مذاهب دیگه استفاده کنیم، این ما رو وارد الهیات میکنه. ما نمیخوام بحث ما الهیاتی باشه، خب بحث اون فلسفی باشه توجه میکنیم، نه اینکه معنی اینه که نفی میکنیم اون رو، نه بحث ما بحث فلسفه است نه بحث الهی.
اصلا من این نکته ای که همش تو ذهن من این ترجم میکنه، اگر ما بحث باید اینجا رو داریم به اون طرف از فلسفه خارج شدیم؟
نه
نه
خارج نشدیم، نه
نه
هر جا نه هیچ وقت من نگفتم ما راجع به آخرت هم بحث فلسفی بکنیم، نه موضوع بحث نیست که بحث رو فلسفی یا الهیاتی میکنه، شیوه بحثی که بحث و فلسفی الهیاتی میکنه. توجه میکنی؟ مگه راجع به زندگی پس از مرگ بحث بکنم، راجع به خدا بحث بکنم، راجع به ملائکه بحث بکنم، ولی شیوه بحثم صرفا عقلی باشه بحث فلسفیه؟
خب حالا ما چرا این کارو نمیکنیم؟
چیکار نمیکنی؟
شما چرا این کارو برام انجام نمیدید؟
خب میخوام انجام بدیم، اما با شیوه فلسفی در باب همه عالم طبیعتش هم کارو به جای نرسید، چه برسه وقتی که ببریم به عالم آخرت هم وارد بحث بکنیم.
اولویت رو شما میبرم برای این اولویت وجود داشته باشه، یعنی شما اگر ثابت بکنید به شیوه فلسفی که زندگی من ادامه داره، بعد شاید برایند زندگی من نتیجش الان با همون شیوه فلسفی قابل محاسبه باشه، نه شیوه
فلسفی.
چون شیوه که شما نشون میدید تجربیه، یک کسی بیاد بمیره ما حاصل زندگیش رو بسنجیم ببینیم آیا اصلا فرم در اون مجموعه کارکردی داشته
باشه.
خب این شیوه اصلا فلسفی نیست، شیوه فلسفی در واقع شیوه برهانی.
نه ما داریم با شیوه برهانی نشون میدیم که با رجوع به تجربه نمیشود فهمید فونکسیون را، این غیر از اینه که من بحث تجربه میکنم. خب من نمیگم میگم، من میگم با شیوه استدلالی فلسفی نشون دادیم که اگر ما بخوایم با تجربه با اون دوتا مانع برمیخوریم و بنابراین نمیتونیم با تجربه بفهمیم که فونکسیونی که زندگی نوع بشر یا زندگی یک فرد بشری داشته چی بوده. ما این کار رو تونستیم بکنیم، بیشتر از این نمیتونیم بکنیم. خب من خواهم میگم، من میگم دوتا کار باید کرد، یا باید اصلا از طرح یعنی از توقع جواب برای این سوال باید صرف نظر کنیم.
از چی؟
به شیوه فلسفی.
خب نه
یکی که نه بیاید بگید من یک شیوه غیر فلسفی را حجیت معرفت شناختیش رو ابتداعاً اثبات میکنم و بعد با توسل به اون شیوه غیر فلسفی که حجیتش اثبات شده به لحاظ اپیستمولوژیک حالا جواب سوالم پیدا میکنم. این راه دو تا راه
میشه،
با واسطه هستم اما خب بالاخره تا نشه اثبات حجیت معرفت شناختی اون رو کرد و فقط از راه تعبد و آتوریته باشه بس الهیاتی خواهد.
خب میخوام بگم گویا البته باز میخوام اینجا تعبیر میکنم، این در مقام بحث مباحثه برای خودم روشن‌تر بشه. من احساس میکنم این جفایی اصلا به فلسفه میشه، میدان این فلسفه میتونه واردش بشه، ما وارد نمیشیم به خاطر اینکه رو اون قسمت حالا خوب کار نکردی یا به یقین نمیرسیم. به هر حال فیلسوفانی که در واقع عالم مثلا ما این حرف زدن کار فلسفی کردن،
یعنی شکی نداره.
خب
نه ببینید آقا ما توجه نفرمودید، توجه نفرمودید آقا. ببینید میز بین فلسفه و الهیات موضوع بحث نیست، میز بین فلسفه و الهیات روش بحثه نه موضوع بحث. شما فکر میکنید که هر چیزی به ورای عالم طبیعت مربوط بشه، مثل خدا، مثل زندگی پس از مرگ، مثل ملائکه، این اگه وارد بحثش بشیم بحث میشه الهیاتی. نه اینجوری نیست. ما درباره هر چیزی اگر بر اساس اتوریته بحث کردی میشه الهیات. یعنی چه؟ یعنی گفتیم صادق مصدق اینو گفته، میشه الهیات. توجه میکنی؟ یعنی اگه شما در پی بحث که با من دارید مثلا یه آیه قرآن رو یا یک مثلا حدیث نبوی رو بهش استناد کردی، در این صورت فارغ از اینکه درباره چی داریم با هم بحث میکنیم، راجع به هر چی میخوایم بحث بکنیم، راجع به حتی این تخت پاکونم که بحث بکنیم، اگه آیه و روایتی وارد بحث کردید بحثتون میشه الهیاتی. و اگه از اون طرف هم راجع به هر چیزی بحث کردید ولی بر اساس اتوریته و تعبد چیزی رو نپذیرفتید، فقط بر اساس استدلال پذیرفتید، بحثتون بحث فلسفیه. بنابراین میز بین فلسفه و الهیات موضوعات و متعلقات بحث نیست، شیوه و منهج بحثه. این منهج بحث بحث میکنه فلسفی، اون بحث میکنه الهیاتی. خب حالا من میگم که حرف من این بود که ما با شیوه فلسفی رسیدیم به این که اصلاً با رجوع به عالم تجربه و اینکه مواد زندگی کسی کنار هم بنشونیم فونکسیون زندگی اون رو نمیتونیم در بیاریم، بخاطر اون دوتایش کاری که داشت. حالا اینکه خب پس اگه بخوایم فونکسیون زندگی کسی رو در بیاریم باید چیکار بکنیم؟ من میگم دو تا کار میشه کرد. یکی اینکه اصلاً سوال صرف نظر کنیم، یعنی به جای اینکه مسئله رو حل کنیم مسئله رو منحل کنیم، به جای حل مسئله انحلال مسئله، منحلش کنیم مثلا. یک راه دوم هم وجود داره و اون که بیایم از راه اتوریته وارد بشیم. توجه میکنیم؟ توجه میکنیم؟ اتوریته مثلا چی؟ مثال چی؟ مثل این که فرض کنید اما نه همچه حدیثی نه اینمون توی حدیثی ببینیم که مثلا صادق مصدقی، مثلا امام صادق سلامون علیه، امام باقر، ایشون گفتن که پیامبر آمد و رفتش توی عالم این آثار، این آثار، این آثار، این آثار، این آثار رو داشت. فرض کنیم، البته من حدیثی ندیدم ولی حالا دیده باشه، وقت در این صورت میتونی بگی فونکسیون زندگی شخص محمد ابن عبدالله صلی الله علیه وسلم این بود. این بر اساس اتوریته است، یعنی ما باشیم و استدلال فلسفی که به نمیرسیم
همین دوران فقط
ظاهرا هیچ راهی نداره.
اون وجود داره اون که ما غیر از اینکه منهجمون در بحث فلسفیه منبعمون هم فلسفه باشه، یعنی فلسفه رو به مصابه منبع نگاه کنیم نه فقط منهج. مثلا ببینید فیلسوفان برای زندگی پس از مرگ چی گفتن؟ اگه مباحث اونها برهانی بود مورد قبول ما بود و با همین شکل
خب اینکه همون روش اوله، اینکه همون روش اولی است که ناموفق بود، ما داریم همون بحث رو پیش میکشیم.
شما نگاه میکنید به من، منظور من اون محیطی که شما نگاه میکنید، محیطی که شما الان دارید اینجا نگاه میکنید در دیالی جلزلت اخیر همیشه تو همین محیط که طرف بمیده. من میخوام بگم حالا وقتی هم که ما ممکن در عالم تجربه، در عالم تجربه دیگر اون منحضر باشه ولی در عالم فلسفه ما هنوز با او ارتباط داریم، یعنی
شکل
نمیم. من میگم هنوز هست چیزی نه اتفاق
خب بسیار خوده.
خب اون وقت آیا دیگه نمیشه اینجا هم محاسبه کرد؟ یعنی ببینیم بعد از اینکه او حالا
نه به خاطر اینکه آقا زندگی فردی که تا الان من تصویر میکردم فقط یک مشکل داشت، مشکل اولو نداشت بخاطر اینکه به خاتمه رسیده بود، ولی مشکل دومو داشت که آثار و پیامدهای ناخواسته و نادانسته رو نمی‌دونستیم حساب کنیم. حالا اگه اون زندگی در کار آوردیم هر دو مشکل پدید خواهد اومد، هم آثار و نتایج ناخواسته باز قابل احسان نیست و هم هنوز زندگی پایان نیافته.
خب این در صورتی که فقط ما بخوایم به پرونده و کارنامه‌مون حالت تسلیمی نگاه کنیم، اما اگه نگاه ما یه نقطه نگاه پیشین باشه که اتفاقا ما مدعا فلسفی سازگارتره دیگه ما
یعنی چه نگاه پیشینی باشه؟
یعنی اینکه ما ببینیم مثلا وجود انسان، حالا فرد یک انسان خاص ممکن اینجا کار تصویرش مشکل باشه ولی نوع بشر وجودش چه نقشی رو بازی میکنه در مجموعه هستی؟ خب مگه ما در جاهای دیگه فلسفه اینجوری استدلال میکنیم که اینجا اینجوری؟
خب چه جوری من میتونم استدلال کنم؟ مثلا شما فرض کنید بحث فلسفی بخواید پیش بکشید در باب کارکرد نوع بشر، چون گفتید فرد بشر محل بحثتون نبود، کارکرد نوع بشر در عالم طبیعت. خب حالا بحث فلسفه شروع
چیکار کنیم؟ ممکن همون موارد تکنیکال اشرف نظام هستن اینا رو بکشیم پیش و جایی بده بکنیم
مثلا. خب ممکنه بله.
نه من میخوام بگم که شما پس بفهمید فقط دوی قدر متعدن ها رو
نه اگر نه اگر کسی استدلال اقامه بکنه بنده کاملا اقامه میپذیرم. اگر کسی استدلال اقامه بکنه که بتونه نشون بده بنده میپذیرم. اونجا ببینید وقتی که بسام بنده میام اینجا چیزایی رو که من بلدم بعد ازم بخواید توجه میکنید. اگه خودتون یه چیزی بلدید شما اول من انتقال بدی بعد همین من اظهار میکنم یاد میگیرم از شما اظهار میکنم. من هر چه تا الان دیدم تو کتاب‌های فلسفی کسی نتونسته این مسئله رو به روش فلسفی حل بکنه. حالا شما دوست حل بکنید بگید من نمی‌پذیرم.
ما
پیشنهاد
می‌کنیم شما که واقعا مدت پولی دارید با این نگاه هم اگر به واسه دکتر نظری بکنید دادم
مطمئن نه واقعا دکتر در حق کسی نباید بکنم. نه واقعا حق طلبی اقتضاش می‌کنه اقتضا می‌کنه ولی واقعا نیافتم ندیدم. اگه جایی پیدا بشه من خیلی کتابا تو عالم هست من نخوندم نگاهش هم نکردم شاید اونجا باشه.
فارغ از فعالیت نمای دیانی اگر این بحث کارکرد برای ما معلوم همینجور بعد در حالت ابهام باقی موند چی از این نشون میشه؟ اگه بدانیم چی میشه؟ اگه کارکرد یه موجود یا مثلا نوع بشر رو بدانیم چی میشه و ندانیم چی میشه؟
من به نظرم میاد یکی از آثارش لاغت تو مسئله شر. خیلی چیزا که ما انتظار شریعت ازشون میکنیم به دلیل که فونکسیون کلیش رو تو عالم نمیدونیم. یکی از آثارش لاغل این هست به نظر مسئله شر یه مقداری ابهت و سولت و سورتش کم میشه اگر ما بتونیم فونکسیون یک موجود رو حالا چه نوع اون موجود رو و چه فرد خاص اون موجود رو بتونیم تو کل عالم طبیعت ببینیم. من فکر کنم خیلی این همون چیزی که اسپینوزا داشت تعبیر کرد از منظر الهی نگریستن به امور. اگه بشه از بالا نگاه کرد به امور و دید که این علارغم این بدقوارگی که الان داره مثلا این تخت پاکمون ولی چه کاری روی هم رفته انجام میده توجه میکنی وقت چه بس رو احساس شریعت انتزاع شریعت ازش نکنیم و طبعا وقت انتزاع شریعت ذهنی نشود شر عاطفی روانی ازش بر نمیخیزه. من فکر کنم خیلی از این شرور به خاطر که ما اول شروری که ما از حال عاطفی احساس شر عاطفی در رنج خیلی از چیزی که ما ازشون درد و رنج عایدمون میشه یعنی شر عاطفی ازشون عایدمون میشه به خاطر اینکه یه شر ذهنی قبلا ازشون انتظار کردیم. توجه میکنید اگه شر ذهنی انتظار نکنیم هم مثالی که وقت داشتم میزنم تو آمپول زدن مثال زدم وقتی شما اون صحنه رو میبینید درد و رنج عایدتون میشه. صحنه رو که وسیع‌تر کردید درد و رنج جای خودش رو به لذت داد گفتید آفرین که آدمای کمک میکنن به دیگری. باز همینطور هرچی آدم این شر ذهنی که انتظار میکنه از امور کمتر بشه متناظر با اون شر عاطفی یعنی در رنج هم کمتر بشه. این لااقل یک خاصیتش به نظر من هست. السلام علیکم و رحمت الله. قربان شما.